سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چون در آستانه ماه محرم هستیم، یه اشکالی است که از قدیم می کردند و بعد از انقلاب شاید اون اشکال رو بعضی از مخالفین بیشتر می کنند. من این اشکال رو مطرح می کنم، بلکه انشاءالله بتونیم جوابش رو به طور کامل بدیم. البته قبلا عرض کنم خود ما چیزی در زمینه این اشکال و جواب نوشتیم، منتشر کردیم، دیگرانم شاد نوشتن، اما تصمیم این است یه چیز جامع تری در این زمینه ارائه داده بشه. با اون اشکالاتی است که در زمینه سوگواری بر امام حسین می شود، که این رو میشه به سه اشکال، در سه اشکال خلاصش کرد. اولین اشکال این است که حادثه ای در 1200-300 سال قبل واقع شد. شما الان می نشینید حادثه رو ذکر می کنید، سوگواری می کنید، اشک می ریزید. این کار شما چه مشکلی را حل می کند؟ حادثه ایست که تمام طرفین دعوا و تمام نوه و نتیجه طرفین دعوا رفتن، نشستن و عشق ریختن و مردم رو به سوگواری دعوت کردن چه مشکلی را حل می کند؟ این یک شکل اشکال. شکل دوم اشکال این است که عشق ریختن در برابر شکست و از دست دادن چیزی. آیا تحلیل شما از حادثه کربلا تحلیل شکست و از دست دادن چیزی است، یا تحلیل نهایی شما به دست آوردن چیزی است؟ شما معتقدید امام حسین پیروز شد، نه تنها چیزی از دست نرفت بلکه چیزی هم به دست آمد. اگر چنین است، پس به جای عشق باید خندید و به جای سوگواری باید جشن گرفت. روز عاشورا باید روز جشن بوده باشد، نه روز سوگواری و عزاداری. چون تحلیل شما از حادثه کربلا در نهایت تحلیل پیروزی امام حسین و رسیدن به مقصد است، پس برسید به هم، به جای عزم الله اجورکم باید ایامکم سعیده گفته بشه. اینطور نیست؟ این دو. سومین شکل اشکال این است، بسیار خوب، تحلیل شما از حادثه کربلا هرچی، و کارم نداریم به اینکه این چه مشکلی را حل میکنه، ولی اصولا گریه کار آدمهای عاجز و ناتوانه و دلیل ضعفه. چرا؟ آیا شما ضعیفید؟ عاجز و ناتوانید؟ اگر نیستید خودتون رو قوی میبینید و پیروز میبینید، گریه چرا؟ خوب دقت میکنید، اگر اینها به عبارات همچین صریح و قاطع گفته بشود، واقعا میتواند عده‌ای رو اغوا کنه، در زائقه های خیلی ممکن است مورد پسند واقع بشه. و این مسائل و لایزال از قدیم الایام روشن فکرها به اصطلاح میگفتند، روشن فکر نماها می گفتن، و الانم این اشتباه برای بعضی شاد قوی تر شده که نه، گریه نباید کرد. و لولا حکم قاطع امام بر لزوم و وجوب ادامه سوگواری سنتی شاید در میان ما بعضی هم پیدا شده بودند که کم کم تحت تأثیر این مسائل پیدا شده بودند که بابا این گریه ها قبل از انقلاب بود دیگه، بعد از انقلاب دستگاه امام حسین گریه، خیلی هم روزه نمی خوندن، ذکر مصائب هم نمی کردن، منتها موضع گیری قاطع امام در دو سه سال در آغاز محرم که از رسانه های گروهی هم پخش شد مسئله رو محکم کرد پایه هاش و رفع اشتباه از این گروه که. ولی خب ممکن است تعبدن چون امام است و متا پذیرفته باشن اما استدلالاً قانع نشده باشن، ما باید یک کاری بکنیم که مردم مسائل اسلامی رو به صورت استدلال قانع بشن، منطقی باید صحبت کنیم و ما معتقدیم کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع و کل ما حکم بالشرع حکم بالعقل، ما معتقدیم تمام مسائل اسلامی حالا جزئیاتش نتوانیم استدلال عقلی برش بیاریم بر اساس و کلیات استدلال عقلی هست. خب آیون که الحمدلله آشنا هستید به این روایات اسلامی که در زمینه مسائل مربوط به امام حسین وارد شده و میدونید موضع ائمه چه بوده، قاطعانه موضع لزوم سوگواریست و چیزی نیست که بگیم فصلی بوده فصلش تمام شد، اینم نیست. سیره علما، مجتهدین، اکابر، اعظم همیشه بر این بوده است. اینا رو باید به یه صورت تحلیل منطقی در بیاریم تا مسئله حل بشه. پس اشکال رو از سه زاویه می شود مطرح کرد. اول از زاویه بیهودگی، آقا این گریه مشکلی رو حل نمی کنه، بیهوده است، این مسئله لغویت. دوم از ناحیه این که اصلا خلاف و از ناحیه تضاد که اصلا این ضد است با این که امام حسین پیروز میدانی، گریه با پیروز دانستن امام حسین تضاد. سوم از ناحیه این که این گریه بیانگر یه حالت ضعف و آدم قوی و نیرومند نباید ضعف نشان بده. این خلاصه اشکالی که مطرح می کنند و واقعا هم بعضی ها رو متزلزل می کنه. و اما جواب، در جواب چند مطلب رو باید دقت کرد. اولین بحث و مهمترین بحث این است که ما بدانیم مسئله داستان کربلا داستان مبارزه دو شخص نبوده بلکه مبارزه دو خط فکری بوده که همیشه در دنیا بوده و هست. این باید بدون امام حسین و یزید بر سر قدرت دو شخص جنگ نکردن. امام حسین پیشوای یه مکتب فکری و یه خط فکری و عملی بوده و یزید پیشوا و امام یه خط فکری بوده است، امام الجائرین بوده. همون دو خط فکری که الان امروز هم در جامعه ما هست، همون خط امام که ما میگیم دنباله همون خط امام حسین. یه خط، خط ایمان و توحید و دفاع از حق و عدالت و آزادگی و مبارزه با ظلم، خودکامگی، استبداد، استعمار، یک خط. دفاع از تقوا، فضیلت و مبارزه با هر گونه رذیلت و استبداد و استعمار و استضعاف، یک خط. خط دیگرم خط شرک، ظلم، استثمار و استعمار، بیدادگری، رذالت، هوسرانی، خودخواهی. این دو خط بوده، این دو خط در حال جنگ بوده. هرگز نزاع شخصی نبوده که با گذشتن یک روز و یک ماه و یک قرن تمام بشه، بلکه نزاع دو خط مکعب است که الان ما همون دو خط تو گرفتارش، الان هم ما خط امام مقابل خط منافقین، مقابل خط قدرت های قارتگر چپاولگر، همون چیزیست که در انقلاب ما تجسمی است و ادامه از همون خط دیگه. نگید آقا شما حالا نشستید و به عنوان توجیهگری این مسائل میگید، نه این مسائل عینیت داره، ذهنی نیست. این در تاریخ کربلا خودتون بارها اسنادشو دیده اید و گفته اید. به عنوان نمونه من دو سندشو میگم که در کتب تاریخ معروف نقل شد. یه سند در آغاز کار بود که هنگامی که به امام حسین پیشنهاد کردن به اینکه شما بیا و بیعت کن با یزید در خانه فرماندار مدینه، این پیشنهاد شد و امام حسین یه جواب قاطع گفت، فرمود نحن اهل بیت نبوه و معدن رساله و محبت الملائک، ما خاندان پیغمبری، ما در دامن وحی توحید پرورش یافتیم، اما یزید رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل النفس المحترمه. تا اونجایی که فرمود و مثلی، تعبیر مثلی جالبه که این دو خط رو مشخص میکنه، و مثلی لا یبایع مثله، یعنی خطه، نمیگه شخص من، کسی که در شرایط من است در دامان توحید، حق، عدالت، فضیلت، دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم، کسی که در این خط پرورش یافته با اون کسی که در اون خط است آبشون توی جوب نمیره. شما میخوایی نور و ظلمت با هم بیعت کنن نمی کنن، حق و باطل با هم آشتی کنن نمی کنن، ظلم و عدالت کنار هم قرار بگیرن نمیگیرن؟ این چه بیعتیست؟ این چه آشتیست؟ محاله. این بعد از درگیری در کربلا را هم نفرمودی، قبل از حرکت فرمودی، قبل فرموده خط ما دوتاست. فکر میکنم در مقتل الحسین مقرم هست. بله مقرم، بله مقتل الحسین کتاب خوبی است، اصلا با از منابع نقد شده، کتاب عربی است که اگر اینو داشته باشید از خیلی از منابع مطالب اصیل رو نقد کرده، در اونجا من فکر میکنم دیدم. مرحوم مجلسی هم در بهار حتما داره، یا مقرمه یا مقرم، و بله بله شاید مقرم باشه. بله من خدا رحمتش کنه ایشونو در نجف دیده بودم، مرد بسیار پر تتبع و با فضیلتی بود اون وقتی که نجف مشرف بودیم. به هر صورت سند دیگر همون سندی است که باز در همه مقاتل و تواریخ شاد نوشتن که امام حسین یا تو کربلا بود اینو گفت یا نزدیک کربلا بود، فرمود من رأى سلطانا جائرا یحرم حلال الله ناکسا لعهد الله، کسی که سلطان جائر را ببیند پیمان خدا را شکسته، حلال حرام کرده فلان، در مقابل او سکوت کند و قیام نکند و اونو نکوبد، خداوند در همون محلی که اون ظالم وارد می کند این ساکت خاموش را هم وارد خواهد کرد. خب پیداست دیگه، مبارزه حق و باطل، ظلم و عدالت، توحید و شرک، فضیلت و رذیلت. و اسناد دیگر هم هست، با سند سوم اون وصیتی است که امام حسین نوشت و به محمد ابن حنفیه داد، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا و انما اردت الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ان امر بالمعروف و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر سیرت جدی و ابی. اینا رو دیدید
من به عنوان یادآوری میگم، شاهد برای عرضم میخوام بیان کنم. اینم خودش عهدنامه است، وصیت‌نامه است که قبل از حرکت امام حسین نوشته و به محمد حنفیه داده. و غیر این هم شواهد دیگری هم حتی در سخنان اصحاب امام حسین هست که نشان می‌دهد همه اونها به عنوان یک خط مکتبی فکری در درگیری کربلا شرکت کردن، نه به عنوان یک شخص و رسیدن به یک حکومت مورد نظر شخص. خب اگر ما این مسئله رو این چنین مطالعه کنیم و خواهیم دانست که چیزی نیست که با گذشت زمان تمام بشه. حادثه 1300 سال قبل رو شما گریه میکنید، چه مشکلی را حل میکنید مربوط به 1300 سال؟ حادثه امروزه، همین برنامه برنامه امروزه و برنامه فردا و فرداها، تا اون زمانی که امام زمان قیام بکنن و دنیای دست بشه و این مبارزه حق و باطل به نفع حق و بر ضد باطل مثلا پایان پیدا کنه. و الا مادام که اون برنامه نباشد، این مبارزه بوده و هست. تشکیل حکومت، ولی تشکیل حکومت هم باز ادامه خطی بوده، یعنی حکومت حق در مقابل باطل، یعنی دنباله حکومت پیغمبر، یعنی شکل حکومتی که ما الان دنبالش هستیم. میخوام بگم زمان خاصی نبوده تشکیل حکومت، اما نه تشکیل حکومت به عنوان یه فصل مشخص خاص مربوط به یه زمان و مکان خاصی، نه، یه حقیقتی است که در کل ازمنه و کل امکنه بوده و هست. اینو به صورت یک مکتب و یه خط، نه به عنوان یک شخص و یه حادثه موضعی زمانی مکانی محدود به زمان و مکان خاص ببینیم. اینو به این دریچه، از این دریچه نبینید. این مطلب رو داشته باشید، این یک. و اما دومی مطلب، ابزار مبارزه در اصل مبارزه مطرح نیست. در مبارزه هدف مبارزه است، ابزار ابزار هر چی میخواد باشه، مشروع باشه، هر چی میخواد باشه. گاه میشود ابزار مبارزه توپ است و تفنگ است و هواپیمای بمب افکن، گاه میشه ابزار مبارزه سخنه، گاه میشود ابزار مبارزه اعتصابه، گاه میشه ابزار مبارزه راهپیمایی است، گاه ابزار مبارزه الله اکبر گفتن از پشت بام هاست، گاه ابزار مبارزه قطره های عشق ریختن است. منظور مبارزه است و رسیدن به مقصد از این طریق. ابزار و شکل ابزار در مبارزه مطرح نیست، فرق نمی‌کند. درست؟ بنابراین اگر من ببینم یه روز با دامن زدن به احساسات مردم و عشق ریختن من حکومتی را میتوانم سرنگون بکنم، باید بکنم. یه روز من ببینم برای از بین بردن طاغوت، مادرانی که جوانانشون به وسیله طاغوت شهید شده است، اینها را بسیج کنم، بروند در سر چهارراه بنشینند، لباس سیاه بپوشند، بچه های کوچک و سیاه پوش کنند بیارند، در اونجا ناله و شیون سر بدن و این احساسات آتش بزنه و اون حکومت طاغوت رو ساقط کنه. آیا از این ابزار استفاده بکنم یا نه؟ منطقی است استفاده کردن یا نیست؟ هست دیگه. هدف من ساقط کردن طاغوته. گاه می شود این از گلوله و از مبارزه مسلحانه اثرش بیشتره یا معادل اونه؟ نه، به شرط مشروع بودن. من این قید مشروع بودن رو گفتم، سبب مشروع، اما این سبب مشروع کیفیت خاصی نداره. گاهی داده، گاهی فریاده، گاهی سکوته، گاهی اعتصابه، گاهی راه پیماییه، گاهی حرکته، گاهی اشک، گاهی الله اکبر، هر وقت چیزیست. حالا میرسیم، من نتیجه گیری نکردم، من دارم یک و دو میگم بعد نتیجه گیری میکنم. پس یک این بود که این مسئله، مسئله شخصی نبوده و زمانی و مکان خاصی نبوده، بلکه مسئله مکتبی بوده و خط فکری و عقیدتی و عملی بوده. قبل از امام حسین هم این خط بوده، از اول مبارزه آدم با ابلیس و این خط بوده، ادامه داره. این حلقه ایست از اون خط، منتها یه حلقه درشت و مشعشع و روشن، ادامه کار پیغمبره. این دو. و اما سومین مطلب رو هم در نظر داشته باشید، بعد نتیجه گیری می کنم، هنوز نتیجه گیری نکردم. سومین از همان گونه که ما نوشتیم در بعضی از نوشته ها، گریه چهار نوع است. ما چهار رقم گریه داریم. یکی گریه شوق است. اول گریه شوق، گاه می شود انسان خبر پیروزی ارتش اسلام را می شنود، چنان هیجان زده می شود که از شوق اشک می ریزد. مادری بعد از 10 سال جدایی و فراق و گم کردن فرزندش، فرزندش را سالم زنده پیدا می کند، در آغوش می گیرد، اشک می ریزد. این عشق شوق، این گریه گریه شوق اسمش. دوم گریه ایست که به خاطر عواطف و احساسات. شهیدی میان از این خیابان همه روز عبور میدن، شما منظره این شهید و آوردن و اینها رو میبینید، عواطف شما تحریک میشود، عشق می‌ریزید، گریه می‌کنید، از روی عاطفه عشق می‌ریزید. این هم یه نوع گریه است. می‌شنوید فلان منافق فلان برنامه رو اجرا کرد، بچه شیرخواری رو تبدیل به زغال کردن، سوزندن. بی اختیار یک قطره اشکی در چشم شما حلقه می‌زند و آهسته از گوشه چشم بر رخسار شما می لغزد. اینم گریه ایست از روی عاطفه. سوم گریه هاییست که دلیل بر پیوند مکتبه. من در یه جلسه نشستم، خبر می دهن از حادثه ناگواری برای کسی که در خط مکتب منه، و من برای اینکه ثابت کنم ما در یه خط هستیم، من عشق می‌ریزم. یعنی اعلام هماهنگی در هدف و خط و مکتب به وسیله این عشق می‌کنم. پس سوم گریه‌ای که نشانه وحدت مکتب است و هماهنگی برنامه‌ها و پیوندهای قلبی میان دو نفر یا دو گروه یا دو دسته. این هم سه. گاهی هست از روی اختیار انسانی مسائلی به ذهنش میاره. شما پس چه اگر اختیاری نیست چرا دعوت میکنید پا منبریاتونو که عشق بریزید؟ نه، چرا میگید گریه بکنید؟ هایی نمیتونم از چرا دعوتشون میکنی؟ دعوت نکنی، در حالی که همیشه دعوت کردید و میکنید، معلوم شه یه مقدارش اختیاریه. یعنی چیزیست که اختیار انسان است بالمقدمه، یعنی یه مسائلی تو فکر خودش میتواند مجسم بکنه و اون مسائل حالت بکا درش ایجاد بکنه. مقدماتش اختیاریه. باش، چیزی که مقدمش اختیاریه، اختیاری هست. بله. و
و اما چهارم گریه ایست که دلیل بر ضعف و زبونی باشه. کسی ورشکست شده، کاری از دستش برخواسته نیست و واقعا شکست روحی و جسمی هر دو خورده، دست میزنی تو سر خودش، وای بیچاره شدم، بدبخت شدم، بینوا شدم، میزنه به سرشو عشق میرسه. ها این دلیل بر ضعفه، ذلته. دلیلش هم همون وای بیچاره شدم و بدبخت شدمه. این چهار نوع گریه ما داریم. خب این سه تا مطلب رو وقتی درست در ذهنتون جا بدید، میریم سراغ چی؟ نتیجه گیری. از نظر نتیجه گیری برای هر کسی که در تاریخ اسلام دقت بکند روشن می شود که از زمان پیغمبر دو خط وجود داشت. حالا بعضی ها قبل از پیغمبرم این دو خط رو ادامه می دن، من از زمان پیغمبر شروع می کنم. پیغمبر قیام کرد، پاکان و نیکان اطراف پیغمبر اسلام گرفتن، قلدرها، زورگوها، چپاولگرها، اونهایی که منافعشون به خطر افتاده بود، اونهایی که از جهل و جهالت مردم بهره می بردن و منافعشون با ظهور اسلام از بین رفت، اینها به مخالفت برخاست. پیغمبر مدافع توحید بود، اونها مدافع شرک بودن. پیغمبر مدافع علم و آگاهی و بیداری مردم بود، اونها دفاع از جهل و بیخبری میکردن، چون مردم جاهلند که سواری میدن، مردم آگاه و عالم زیر بار نمیرن، حلقه ها را میشکنن، زنجیرها را پاره میکنن. خب بعد از آنی که انقلاب اسلام پیروز شد، اون دسته که در جنگ ها در مقابل پیغمبر ایستاده بودند، نتوانستند موضع خودشونو به اون صورت حفظ کنند. اینا مثل بعد از انقلابه. قبل از انقلاب، ضد انقلاب، رویارو، آشکار مقابل ما می ایستاد، جنگ می کرد. اما بعد از انقلاب و پیروز شدن انقلاب و محکم شدن مواضع انقلابیون، نتوانستند دیگه به صورت آشکار بیان مبارزه کنند. ناچال مبارزه را تبدیل به یه مبارزه زیرزمینی و پشت پرده کردن. خاصیت هر انقلاب پیروزی این است که دشمنان و مخالفین تغییر چهره می دهن، در شکل منافقین ظاهر می شوند و مبارزه را به صورت مبارزه زیرزمینی و بیرون مرزی یا داخل مرزی و مستتر در میارن. خب صف منافقین در مقابل پیغمبر قرار گرفتن، همون کاری کردن که همه دشمنان شکست خورده بعد از پیروزی انقلاب ها انجام میدن، یعنی کوشیدن تا مواضع قدرت رو ضبط کنن. بنابراین بازمندگان و اذناب مشرکان زمان جاهلیت در چهره اسلام در آمدند و به لباس اسلام ملبس شدند و کوشیدند مواضع قدرت را اشغال کنند و در ارگانهای انقلاب اسلامی نفوذ کنند و کردند. حالا من در اینجا نمیخوام محاکمه کنم مسلمانانی که در آغاز اسلام بودند، که اینها چگونه خواب موندن که معاویه فرزند ابو سفیان، دشمن شماره یک اسلام، ابو سفیانی که در تمام جنگ ها آتش افروز اصلی او بود، فرزند این ابو سفیان جانشین پیغمبر بشه؟ خواب بودن. چی میکردن این مسلمان تا این اندازه اینها نفوذ کردند و پیش رفتند و پیش رفتند؟ حالا در عصر ما تو ارگانهای ناشناخته نفوذ کردند، اما این غیر از این است که بروند و
بشن رئیس کل. حالا به یه معنا هم شدن بله، ولی باز هم خب رهبر مقامش محفوظ بود، رهبر که نرفتن تو نفوذ کنن در مقام رهبری، باز درجه دو سه. بعد به هر صورت مسئله این است که اونها آمدن همه کارش شد، یعنی اول شخص شد دیگه، علی علیه السلام شهید شد، امام حسن کنار زدن، معاویه آمد شد خلیفه رسول الله، رهبر مسلمین، همه کار. و این چطور خواب موندن این رقم بازموندگان زمان جاهلیت و اون رسوبات خم شراب شرک آمدن اون کله نشستن؟ این چه الفبای فکری بود که این مسلمانان آغاز اسلام داشتن و اینطور شد. ولی شد و دیدیم وقتی اونا آمدن و اونجا نشستن و اونجا تکیه کردن، برنامه ارتجاع به زمان شرک شروع شد. خط فکری معاویه خط حکومت سلطنتی شد، مسئله شد مسئله سلطنت. من از شما بیعت نگرفتم که نماز بخوانید و روزه بگیرید، اون برای من مهم نیست. پس قرار دادن و از قماش ابن زیاد ها رو در موضع‌های اساس حکومت اسلامی نشوندن، این بهترین دلیل بر حکومت ارتجاعی معاویه و بازگشت به دوران شرک و بت‌پرستی بود. بود یا نبود؟ حکومت معاویه بر کسی مخفی نیست و طرز حکومت و الفبای فکری و خط او روشن، خط بازگردوندن اسلامی. حالا اون داستان معروفی که نقل میکنن از ابو سفیان، در حالی که چشمش نابینا شده بود، دیده اید و لابد مطالعه فرموده اید، که در یه مجلسی نشسته بود و سوال کرد هل فیکم غیر بنی امیه، گفتن نه، در حالی که بود غیر بنی امیه خجالت کشیدن گفتن نه. بعد گفت تلقفوها یا بنی امیه تلقف الکره فوالذی یحلف به ابو سفیان ما من جنت ولا نار، بکوشید و این گوی حکومت را بربایید و از خلافت عثمان استفاده کنید و حکومت از حکومت بنی هاشم و خط فکری هاشم در بیارید. قسم به کسی که ابو سفیان به او سوگند یاد می کند، نه بهشتی هست و نه جهنمی، همش بازی حکومت بود که محمد در آورده بود. خب خط اینه، اینا آمدن در رأس کار. منتها معاویه معروف این است یه آدم سیاست مداری بوده و در پرده مسائل بیاده می کرد، یزید فاش پرده ها رو کنار زد. پیغمبر آزاد کرد، بله، روی مسئله مصلحت این بوده که عفو کنه، ولی مسلمانها ها باید بیدار باشن، نظرن اینا باید منزوی بشن در جامعه. شما فرض کنید، حالا من فرض میکنم شاه بود توی مملکت، میبخشیدنشان، فرض که میشه دیگه، فرض ما هم، آیا تو بافت جامعه ما میتوانست یه سپور معمولی بشه؟ قبولش میکردن تو شهرداری؟ صحبت این است بافت جامعه باید راه به این اشخاص نده، بافت جامعه باید به اینا مجال نده. الان افراد طاغوتی فرزن هم بیان در یه محیطی که طرز تفکر مردم این است، نه تنها به حکومت نمیرسن، به یه پست ساده هم نخواهند رسید، بلکه افکار عمومی منزوی خواهد کرد آنها رو. پیغمبر اشتباه نکرد اگر بخشید. شرایط زمان فرق میکنه، شرایط مکان فرق میکنه. شرایط اون زمان ایجاب میکرد پیغمبر ابو سفیان رو ببخشه، ولیکن ابو سفیان در زمان پیغمبر، اصلا شما بگردید تو تواریخ سر سوزن نقش نداشت، در زمان خلیفه اول و دوم هم نقشی نداشت. مسلمان ها نتوانستند امانت و میراث پیغمبر را حفظ کنند. بدانید خانه ابو سفیان یه روز محل امن شد فقط، بعدن هم ابو سفیان به عنوان یه عضو متروک فراموش شده منزوی نمیدونم سند باطل شده تو زبالدان تاریخ افتاده در آمد. ابو سفیان ببینید در تاریخ بعد یه روز خونش امن بود، بعدن دیگه به صورت افتاد تو زبالدان تاریخ. انقلاب رو باید نسل های بعد حفظ کنن. همین انقلاب هم اگر نسل های آینده افراد خدای نکرده بی عرضه ای باشن، این هم به همون سرنوشت گرفتار میشه. انقلاب همیشه باید پاسداران و حافظانی اونو حفظش کنن. یه واقعیت. به هر صورت منظورم این است که اون خط فکری که در زمان پیغمبر بود و عصر جاهلیت بود و با هم مبارزه شد و خط اسلام پیش روی کرد و پیروز شد، این آمد جلو آمد جلو تا رسید به زمان معاویه، رفت جای پیغمبر نشست. یعنی مهمترین ارگان در اختیار بود. الان دستش باز و میتواند فعالیت بکنه. فرزند او جای اون نشست، پرده ها رو کنار زد، معلوم شد اعتنایی به اسلام، قرآن، صحابه پیغمبر، سنت پیغمبر نیست. وقتی علنی آشکارا نمیدونم شراب بخورد خلیفت رسول الله یا امثال اینا، پیداست دیگه برنامه چی. خب حالا این خط میخواد پیروز بشه و باید پرده ها کنار بره و باید باطن مسئله آشکار بشود، باید یوم تبل سرائر بشه. به هر قیمت ممکن است باید این ماسک کنار برود و حتی توده ناآگاه جامعه اسلامی از وجود این خط فکری ضد اسلام و هماهنگ با شرک باید با خبر بشه. این با چیکار کرد؟ باید قیام کرد، باید انقلاب کرد دیگه. به هر قیمت، به هر قیمت. پس ملاحظه میکنی قیام امام حسین در واقع برای خونسا کردن ضد انقلاب بود. پیغمبر انقلاب کرد، بنی امیه ضد انقلاب کردن، باید یه نفر ضد انقلاب خونسا کنه. پیغمبر حمله کرد، بنی امیه ضد حمله کردن، باید یه نفر ضد حمله رو خونسا کنه. قیام امام حسین دنبال این بود. پس خونسا کردن ضد انقلاب و ضد حمله بود. به همون قیمت خیلی زیاد و به اون بهای گزاف هم تمام شد بشود. امام حسین میدانست کشتیم خوب بشه. مگر از جان عزیزتر نداریم تو دنیا؟ داریم. آیا از جان عزیزتر هم هست یا نیست؟ بله هست یا نیست؟ وقت شما هست. چی عزیزتر جان انسانی؟ هدف انسان، مکتب انسان، ایمان انسان، دین انسان، شرف انسان، این از جان عزیزتره. بابات فدای اون بشه. خب این برنامه رو در نظر داشته باشید. حالا دیگه مثل این که وقتمون تمام شده، دارن مقدمه اذانی، من در دنبال این بحث بحثی دارم، هفته آینده فکر میکنم جلسه باشد و انشالله این بحث رو تکمیلش میکنم.